أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با علل و انگیزه های تقیه بود که تعدادی از مباحثی رو از بزرگان اهل سنت آوردیم که اینها از ترس بنی امیه حتی نمی توانستن حدیثی در فضائل امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل کنند، که آخرین جملهش رسیدیم به اوزاعی و زهری که میگه لا یرویان فضائل علیین خوفن من بنی امیه. یک روایتی رو نقل کرده میگه غیر از این و همچنین زهری روایتی غیر از این ندارن کانا یخافان بنی امیه. شعبی هم که دیگه از بزرگان اهل سنت و آخوندهای درباری است میگه ما لقینا من آل ابی طالب این احببناهم قتلونا، اگر اینا رو دوست داشته باشیم حکومت ما را میکشه، اگر دشمن داشته باشیم خدا ما را وارد آتش جهنم میکنه. یا مازا لقینا من آل علیین اذا احببناهم قتلنا و اذا ابغضناهم دخلنا النار. روایتی رو خطیب بغدادی نقل میکنه از فتح ابن شغروف، میگه خلاصه خوابم برد، خلاصه دیدم دو نفر دارن میان. اون کسی که نزدیک من بود فقلت للذی یقرو من انت یا هازا، تو کی هستی؟ گفت من ولد آدم، بچه آدمم. گفتم کل نامن ولد آدم، همه ما بچه آدمیم. فمن الذی وراءک، این که پشت سر تو کی هست؟ قال لی علی ابن ابی طالب، قلت له انت قریب من ولا تسأله، گفت تو که نزدیک هستی چرا از او سوال نمی کنی؟ قال اخشا ان یقول الناس انی رافضیون، میترسم مردم به من بگن. یعنی کار به جایی رسیده در خواب هم می ترسند از اینکه نزدیک امیرالمومنین بشن. خب شما ببینید این چه موقعیتی سنا درست کردن، اینها چه زمینه هایی درست کردن به اینجا رسیده که افراد حتی بزرگان و علما در خواب هم وحشت دارن و امیرالمومنین نزدیک بشن و از او مسئله حدیثی سخنی از او سوال کنن. خب وقت این آقایان میان میگن بله تقیه شیعه درست کرده برای نمیدونم جمع جور کردن تناقضات ائمه، نمیدونم این نفاق است، این کذب است، چنین است و چنان است و غیره. خب حالا شما بفرمایید، نه خطیب بغدادی شیعه است نه کتاب تاریخ بغداد کتاب شیعه است، و این قضیه را هم به عنوان یک مسئله مفروغنن و قطعی نقل میکنه. شما ببینید، اینه قبلا هم عرض کردیم، ابو حنیفه میگه از طرف حکومت امویین، ظاهراً اوائل عمر ابو حنیفه است، چون اموی ها سال 132 منقرض شدن، ابو حنیفه 150 از دنیا رفته، یعنی میشه که 25 سال هنوز به عمرش مانده بود، 30 سال مانده بود. میگه از طرف اموی ها برای من نامه آوردن، درخواست کردن بر این که بله نسبت یک مسئله فقهی ما میخواییم نظر شما را بدانیم. میگه فاسترجعت فی نفسی، گفتم انا لله و انا الیه راجعون، لعنی اقول فیها به قول علی رضی الله عنه و ادین الله به و ادین الله به. من به قول علی فتوا میدهم به نظر علی و این رو به عنوان دین خودم هم قبول کردم، فکیفه اصلا چیکار کنم، چه خاکی به سرم بریزم؟ خلاصه ظاهر قضیه این است که رفتن به حکومتی ها گفتن که ابو حنیفه در فلان قضیه طبق نظر علی بن ابی طالب داره فتوا میده، نظر او را در میان مردم منتشر میکنه. ظاهرا خواسته بودن برای سنگین کردن. قال ثم عزمتن و صدقه، تصمیم گرفتم که بگم بله، تصدیق کنم اون حرفی که از من نقل شده درباره فتوا مطابق نظر امیر المؤمنین درسته صادقه. و افتیه به دین الذی و دین الله به، من فتوا میدهم با آن چیزی که دیانتم بروز. بعد آخرش میگه ان بنی امیه کانو لا یفتون به قول علی ولا یأخذون به، اینها به قول علی فتوا نمی دادن و سخن علی را هم به عنوان صحابی اخذ نمی کردن. شما ببینید بعد از روی کار آمدن معاویه تا تقریبا سال 220 230 240 احمد ابن حنبل 241 حتی حضرت امیر سلام الله علیه به عنوان خلیفه چهارم مطرح نیست. و اولین بار احمد ابن حنبل مسئله تربیع را مطرح میکنه که من لم یربع به علی فهو ازل من حمار اهله، هر کس علی را خلیفه چهارم نداند از الاغ طویلش گمراه تره. حالا امیدواریم که خدای عالم به خاطر خدمتی هم که به امیر المؤمنین سلام الله علیه توسط احمد ابن حنبل کرده به قول دستش بگیره. و قطعا خدای عالم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره در نظر میگیره، یا تخفیف عذاب یا چه بسا نجات. این رو نتونستیم مدرک پیدا کنیم، مدرک پیدا کنی خیلی خوبه. بله نه بینید یک مدرک ما نتونستیم، خیلی من گشتم دنبال این، به قول نقلم میکنیم ما، ولی اگر یه مدرک چنگ به دلزنی اگر بتونید شما پیدا بکنید برای همین قضیه از سنی و لایکون سنیان حتی یبغض علیان، برای شما عرض کنم قلیلن. حالا علی حال ما این رو این شکل دیگه خیلی دیگه بعضی وقت آش به قدر شور میکنن که به قول آشپز هم صداش در میاد. این آقا یک چیزی آدم بگه که یه مقداری معقول هم باشه. حالا یه کسی بیاد بگه اموی بودن شرطش اینه، اون یه بحث جداییه. بله حالا اگر از توفه ناشری نقل بشه ما چیزی ما قبول میکنیم از این به عنوان یک دشمن. ببینید این تعبیر از رسائل و فتاوای ابن تیمیه هست، میگه حتی قال احمد من لم یربع به علی فی الخلافه، هر کس چهارمی نداند علی را در خلافه فهو ازل من حمار اهله. و نها ان مکان مناکحتهی، حتی میگه اگر کسی علی را خلیفه چهارم نداند با او ازدواج نکنید. نه نه که ببینید از زمان معاویه که میاد روی کار تا سال 220-230 شما ببینید ما این مقطع رو داریم میگیم، یعنی نزدیک 150 یا نزدیک 200 سال، بین 150 تا 200 سال که حتی در دوران اول خلافت عباسی ها هم اون معنا نداره که احمد ابن حنبل بیاد هم فتوای صادر بکنه، و اگر هم بوده خواص قائل بودن، یعنی خطبا و بزرگان و شخصیت ها و در میان مردم علی به عنوان خلیفه چهارم مطرح نبوده. بله این خود چیز هم بخاری هم که دیگه متوفای 256 هست.
هیچ یک از کتاباش تکرار نکرده مولا خلیفه هستش. حتی تو اون تاریخ الاوسطش داده با مدت چی میگه که 5 سال فتنه هستش پس از اون دوستی بخاری رو خلیفه میدونن.
بله در تاریخ صغیر یا اوسطشون صفحه 97 و صفحه 118. در صفحه 97 میاد اسم خلفا را مطرح میکنه، میگه خلیفه اول ابوبکر بود که چند بار به حج رفت و دو سال و نمیدونم دو سه ماهی خلافت کرد، بعد میگه عمر، بعد میگه ابوبکر، بعد عثمان، از عثمان مستقل میاد به معاویه. اسم علی ابن ابی طالب رو نمیاره، اصلا نمیاره. در صفحه 118 میگه عثمان رو هم میگه نمیدونم چند سال حکومت کرد و چند بارم به حج رفت. ثم بدأت سنة الفتنة، صفحه 97 و صفحه 118 اون چاپی که تو مکتبه اهل بیت هست اگر اشتباه نکنم. بله حالا ای حال این قضایا بوده، حتی مثل بخاری تعبیر میکنه از ایام امیر المومنین سلام الله علیه به سال فتنه. حالا دیگه چیکار کنیم دیگه؟ امیر المومنین فرمود ما زلت مظلومن منذ ولدتنی امی، یا ما زلت مظلومن منذ قبض الله نبیه. این تعبیر تعبیر خیلی قشنگیه، خیلی تعبیر زیباییه. تمام این حرفایی که ما زدیم من این خیلی به دلم میشینه. از عبدالله ابن شداد میگه وددت انی قمت علی المنبر من غدات الی الظهر، خیلی دوست دارم که از اول صبح تا ظهر برم بالای منبر چیکار کنم. فاذکر فضائل علی ابن ابی طالب، فضائل علی را بگم، ثم انزل فیضرب عنقی، از منبر بیام پایین گردنم رو بزنم. خیلی شیرینه، خیلی لذیذه. میگه کار به کجا کشیده؟ میگه به من اینقدر فرصت بدن صبح تا ظهر برم فضائل علی رو بگم، بهای او چه؟ قتل من باشه. یعنی حاضرم اینقدر برای نقل فضائل علی ابن ابی طالب سرمایه گذاری کنم و جانم رو فدا کنم برای نقل 5 ساعت فضائل علی ابن ابی طالب. بعد ذهبی میگه هازا قلوبون و اسرافون سمعها خالد تخال من عطا، این یک قلوب و اسرافه. حالا اگر یک همچه عبارتی را مثلا در رابطه با ابوبکر عمر میگفتن، آقای ذهبی میگفت واقعا بله رحمه الله و جزاه الله، نمیدونم حبه الله و کذا و کذا، و خدای عالم بهترین بهش برای او جا دهد. ولی اگر به امیر المؤمنین رسید، هازا غلو و اسراف، نمیدونم چیه قضیه. حالا فردای قیامت اینا چه جوابی دارن، یعنی واقعا قیامت با اون همه گرفتاری هاش محاکمه دشمنان علی تماشاییه. یعنی هرچه قیامت، من بارا بودم مرحوم شیخ صدوق وصیت کرد من در قم و در نجف دفن نکنید، چون در روایت از کسان که در این دو جا دفن میشوند قیامت رو نمیبینن، از قبر مستقیم میرن بهش. بودن که اون خیلی خوبه، گفت نه من میخوام بیام قیامت ببینم اونهایی که در حق علی ابن ابی طالب ظلم کردن چه پاسخی دارن، چه جوابی میدن، فقط محکمه اینها رو مشاهده کنم، تماشا کنم. و در خود بخاری هم از اول من ید سو بین یده الرحمن، علی ابن ابی طالب اول کسی که در قیامت به مظالمش رسیدگی می شود، مظالم علی ابن ابی طالبه. یعنی اولین محکمه ای که در قیامت انجام می شود، کسانی که در حق علی ظلم کردن میارن، بعد دیگر کارها را انجام می دهن. یعنی اولین دشمنان علی برن جهنم. خیلی عجیبه. اون روز حالا ای حال، همون تعبیری را که خدا بیامرزه مرحوم محمد تقی جعفری که میگه من یک شب علامه امینی رو در خواب دیدم، دیدم خیلی ناراحته، برگشت گفت که آقای جعفری ما که دیگه آمدیم برزخ، کاری ازمون ساخته نیست، ولی شما که در دنیا هستید تا میتوانید از علی دفاع کنید، به خدا این مرد خیلی مظلومه. که بعد از بیدار شدن منقلب میشه و تصمیم میگیره که شرح نهج البلاغه 24-5 چند جلده ایشون مینویسه و الحق هم خیلی هم تلاش کرده که خلاصه خوب از آب در بیاره، خدا روحشون رو شاد کنه. الا ایه حالن، ما تلاش کنیم دوستان با خودمون و خدای خودمون یه عهد پیمانی ببندیم، همونطوری که نماز با میشه میخوانیم، روزی در سفر، در حضر، حتی زمان بیماری مان یک ساعت درباره علی ابن ابی طالب مطالعه کنیم. یعنی بیاییم از الان تا آخر عمرمان عهد پیمان ببندیم با علی، یک ساعت عمرمون رو به علی بفروشیم، یه مدتی این کار رو بکنیم، اینه چقدر برکاتی داره. نماز ما نماز دیگری خواهد شد، دعاهای ما دعاهای دیگری خواهد شد. مرحوم آقای نجمی نقل میکنند علامه امینی یک تابستان در خوی مهمان ما بود، میگفت علامه امینی شروع میکرد به نماز خواندن، قطرات اشکش جاری بود تا السلام علیکم و رحمت الله و برکات. اینه میگن خدمت به علی و پاداش علی به خدمتگزارانش. میگه در این تابستان من هیچ روز ندیدم علامه امینی نماز بخواند از اول تا آخر نماز گریه نکند. حالا ای حالین دیگه، البته فضائل علی را نگفت، یه حقی را بیان کرد، آمد پدرش رو مورد لعنت قرار داد، گفت حق علی را غصب کردن و الان در قبر گرفتار اعمال خودشه و قبل از او جد من معاویه حق علی را غصب کرد و او هم گرفتار عذاب خودش است. و بنا به نقلی هم اصلا زیر بار خلافت هم نرفت، حاضر نشد کسی با او بیعت کنند. ولی ظاهر قضیه این است که این مدرکی ما برای این پیدا نکردیم. در مدارک شیعه زیاد هست، در مدارک اهل سنت نیست، ولی مردم با او بیعت کردن. ولی خلاصه آل مروان مسمومش کردن، بعد از 7 روز چند روزی خلاصه کشته شد. حتی بعضی هم نقل میکنن که بالای منبر گفت که ای کاش من لکه حیض شده بودم، در مزبله ها افتاده بودم، امروز در این منبری که جای اهل بیت هست قرار نمی گرفتم. مادرش از میان زنها صدا زد، پسر ای کاش تو لکه حیض بودی و این ننگ را برای خاندان بنی امیه فراهم نمی کردی. الهی حالین، اینم آقایان در ذهنشون باشه، عبدالله ابن شداد بگی من حاضرم صبح تا ظهر برم بالای منبر فضائل علی را بیان کنم و از منبر بیام پایین و گردنم را بزنند. خب این بخش کلی بود. یک بخشی هم ما داریم، خوف محدثین از نقل حدیث قدیس. عزیزان دقت کنن، در میان احادیثی که نقل شده، چه حدیث طیر، چه حدیث دار، چه حدیث ثقلین، چه حدیث خلیفتی، حدیث ولایت و امثال این، خب اینها را میتونن به یک نوعی توجیه کنن، یک نوعی تأویل بکنن. ولی در رابطه با قدیر که نبی مکرم 3 شبانه روز نگه می‌دارد اینها را، حالا 124 هزار نفر بودن، 110 هزار نفر بودن، 90 هزار نفر بودن، بابا گریب 10 هزار نفر دیگه، با کمتر از این که نبودن. این 10 هزار نفری که در مدینه و اطراف مدینه منتشر شدند و این خبر در کلیه بلاد اسلامی پیچید، خب این دیگه در حقیقت کار کوچکی نبود. صدیقه طاهره سلام الله علیها در همون لحظه ای که آمدن به خانه او هجوم آوردند، اولین چیزی که مطرح کرد حدیث قدیر رو مطرح کرد. عزیزان حتما دیدن این رو. و حالا ما این فایل فاطمه زهرا که تکمیل بشه به دوستان شما تقدیم میکنیم، خیلی روش کار شده، یعنی من گمان میکنم دیگه تقریبا بیش از 10 هزار ساعت رو همین فایل کار شده، دست جمعی دوستانی که کار کردن. ببینید برای شما عرض کنم تعبیر چی هست. این احتجاج مرحوم تبرسیه، عزیزان دقت کنن، از اعیان قرن 6 که وقتی اینها آمدن به خانه حضرت زهرا حمله کردن، خرجت فاطمه بنت رسول الله الیهم فوقفت خلف الباب ثم قالت لا اهدلی بقوم اسوء محذرا منکم ترکتم رسول الله جنازتن بین عیدینا و قطعتم امرکم فی ما بینکم ولم تو امرونا ولم ترو لنا حقا. تا اینجاش تهدید و عتاب صدیقه، که انکم لم تعلمو ما قال یوم قدیر خم. بینید همون روز اول هجوم به خانه حضرت زهراست. والله لقد عقد له يومئذ الولاء، ولایت علی را قطعی کرد، پیغمبر اکرم برای علی لیقت امینکم بذالک الرجا، تمام امیدهای شما را هم پیغمبر قطع کرد. یعنی معلوم است همون روز اول شما اسلام آوردید برای این بود که بعد از پیغمبر یک جایی برسید. خدا حفظ کنه آیه تائب را، کتاب مفصلی هم نوشته، البته یه مقدار تند هست و کتابش هم جمع شد، که ابوبکر ساخته یهود بوده. سخنانش هم معمولا توی شبکه‌های وهابی مرتب دارن پخش میکنن و ادله زیادی هم جمع کرده. من روحاً با اینطور حرف ها نشش مخالفم، چون ضررش بیش از نفعشه، ولی حالا آدم مطالعه کنه، اطلاع داشته باشه، بد نیست برای مثلا با این وهابی‌ها که آدم بحث میکنه پلمان پست خربوزه بندازه زمین و خلاصه این سر بخورن با کله بخورن زمین. الا ای حالین، یعنی مشخصه لیقت منکم بذالک من هر رجا، اونایی که امیدوار بودن بعد از پیغمبر به خلافت میرسند، تمام این امیدها را پیغمبر در قدیر ناامید کرد. حالا اونم یک قرائتی است همکار عزیز. بله، صفحه 103. بله، احتجاج تبرسی برای شما عرض کنم، جلد اول. احتجاج سند داره، غالبا سند داره، غالبا سند داره. سندش باید دید دیگه، چیکار باید کرد؟ زبیر بن عوام که میگن که از نواسب بوده دیگه. کدام زبیر؟ خودمون یا نه زبیر بن بکار؟ بله، زبیر
صحبت کردن که ابوبکر افضل.
بله، بله الا ای حالین، بیدید حدیث قدیر حدیث خیلی اساسیست که اولین بار ما این رو از زبان حضرت صدیقه طاهره در هجوم میشنویم. البته باز روایات متعدد دیگری هم هست از حضرت زهرا سلام الله علیها در رابطه با قدیر که کاملا نشان میده بر این که مسئله قدیر را اینها حضرت زهرا سلام الله علیها توجه ویژه داشتن. یا مثلا در خطبه‌ای که می‌خواند در مسجد، یکی از فرازهای خطبش فما جعل الله لأحد بعد قدیر خم من حجت ولا عذر. این هم دلائل الامامه مرحوم طبری که معاصر کلینی بود، صفحه 33. لما بلغ فاطمه اجماع ابی بکر علی منعها فدج، شروع کرد به سخنرانی کردن، در آخرش که وقتی داشت میرفت بیرون رافع ابن رفاعه اومد گفت یا سیدت النساء لوکان ابوالحسن تکلم فی هذا الامر، اگر علی بعد از وفات پیغمبر در این زمینه سخن میگفت و حقایق را و این حرفایی که شما زدی بیان میکرد قبل از این که ما با ابوبکر بیعت کنیم، ما عدلنا به احدا، اصلا ما به هیچ وجه از علی عدول نمی کردیم. فقالت یردنها، اینم که ویرایش کرده این داره سوادش نم کشیده بوده، یردنها باید بعد از قبل از دو نقطه باشد. فقالت یردنها، حضرت فرمود در حالی که اون رد کرد هولش داد، الیک انی، تا رفا از من دور شو، برو گم شو. فما جعل الله لأحد بعد قدیر خم من حجت ولا عذر. علی بیاد حرف بزنه، 70 روز پیغمبر همه حرفا رو زده بود، همه شنیده بودید، من چیز جدیدی نگفتم برای شما. که اگر شما دنبال حجت میگردید، پیغمبر 70 روز در قدیر همه چرا بیان کرد. علی بیاد چیکار کنه بعد از 70 روز بیاد حرفای پیغمبر رو تکرار کنه؟ یعنی با این تعبیر الیک انی، از من دور شو، برو گم شو. فما جعل الله لأحد بعد قدیر خم من حجت ولا عذر. خیلی تعبیر قشنگیه. خیلی ها. یا باز خود مرحوم شیخ صدوق هم داره در خصال، در همون اول خصال هست که جلد 1 صفحه 173 میگه قال از سیدت نسوان فاطمه لما منعت فدک و خاطبت الانصار فقالو یا بنت محمد لو سمعنا هذا الكلام من که قبل بیعتنا لابی بک ما عدلنا به علی احدا فقالت فهل ترک ابی یوم قدیر خم لأحد عذرا. این چه حرفی دارید میزنید شما؟ که اگر علی میامد هم چه حرفی میزد و دفاع میکرد، ما با ابوبکر بیعت نمیکردیم، با پیغمبر در قدیر خم همه حرفا را زد. مگر کسی بود که حرف پیغمبر نشده باشه؟ یعنی شما حرف پیغمبر رو رها کردید، زیر پا گذاشتید. حالا دلیل میاد، حالا علی میامد میگو ما قبول میکردیم از علی. شما که پیغمبر رو قبول نکردید، حالا از علی قبول میکردید شما؟ یعنی میخواد الیک انی اونجا با این تعبیر اینجا، بابا ازن شما دنبال حق و حقیقت نیستید. علی هم میامد میگو زیر بار حرف علی نمیرفتید، پیغمبر بالاتر از علی بود، گفت سخن پیغمبر زیر پا گذاشتید شما. ولی زا روی این قضایا، البته این اهل سنت هم نقل کردند، نصحت الحفاظ از علمای اهل سنت هست، متوفای 581، ایشون هم در این کتابش صفحه 101 حدیث فواطم رو نقل میکنه، میگه حضرت زهرا گفت انسیتم قول رسول الله یوم قدیر خم من کنت مولا فعلیون مولا. بعد پاورقه میگه متفقون علیه، این عبارت متفقون علیه. در کتاب ابن جزری هم مناقب الاسد الغالب علی ابن ابی طالب با تحقیق آقای طنطاوی، ایشون هم در اینجا صفحه 14 از حضرت زهرا انسیتم قول رسول الله یوم قدیر خم من کنت مولا فعلیون مولا. اینها برای شما عرض کنم مفصله که خطبه خود فدکیه را هم که آقایان در جریانش هستند، که آقای ابن تیفور از علمای بزرگ اهل سنت متوفای 280. جالب هم هست در اولش اینه، عزیزان قشنگ دقت کنن، میگه بعضی از این اموی ها تصور میکنن این خطبه حضرت ساخته پرداخته ابوالعینا هست. گفت به من برگشت گفت که میگه از آقای ابوالحسین زید ابن علی ابن فلان سوال کردم، گفت که من مشایخ علوی طالب را دیدم خطبه فدکیه را از پدرانشان نقل میکنن و یعلمونه ابناءهم، و میگه رواه مشایخ شیعه و تدارسوه، این خطبه را نقل میکردن و تدریس میکردن قبل ان یولد جد ابوالعینا، قبل از اینکه جد ابوالعینا به دنیا بیاد بنی هاشم خطبه فدکیه را نقل میکردن و به بچه هاشون هم آموزش میدادن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.